و ابدال میگوین به منزله تقریر است. نفهمون لله علی المستطیع حج البیت، فهمون لله علی الناس حج البیت، اونگاه همین ناسی که مشمول این تبدیفن به صورت بدل بعض من الکل بیان شده است من استطاع علیه سبیلا. اگر میفرمود به این که لله حج البیت علی المستطیع یا لله علی المستطیع یا علی من استطاع علیه سبیلا حج البیت، این اون معنا را نمی فهمون، اون تکرار را که با این بدل بعض من الکل فهمیده می شود نمی فهمون. این هم یک نحو تأکید، ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این بدل بعض من الکل، این ذکر تفصیل بعد از اجمال یا تبیین بعد از ابهام خودش یک تکرار را به همراه دارد. البیت هم همون اول بیت وضع الناس است، من استطاع الیه سبیلا. استطاعت عقلی و استطاعت شرعی هر دو مطرح است. استطاعت عقلی برای هر کسی که توان اون را داشته باشد ولو متسکعن، این میتواند مکه برود، منتها حجش واجب نیست، حج مستحب است، یا اگر هم مستحب نبود اصل زیارت هست و امثال ذلک. ولی اون معنای آن برای همه هست، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، که مبارکن به هدن للعالمین است، برای همه است، چه در حج و چه در عمره، چه در حج واجب چه در حج مستحب، چه برای مستطیع چه برای غیر مستطیع، اون معنا که مبارکن به هدن للعالمین هست. اما اصل حج واجب مخصوص کسی که استطاع الیه سبیلا. الحمدلله رب العالمین.
رواق دل را به سوی قرآن گشاد، فرمایش رسول خدا شنو ز عطرت پیام قرآن، این دو هرگز نگردد از هم جدا.
در برنامه برکرانه نور شنونده بخشی از نکته‌های تفسیری آیات شریفه 96 و 97 سوره مبارکه آل عمران بودید توسط مفسر عالی قدر حضرت آیت الله جوادی آملی. در ادامه مکارم خوبان و مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله مشکینی.
ای دل اگر
الله الرحمن الرحیم. روح بر اعضاء انسان کاملا مسلط است، تسلط تام داره، سلطه ای که نظیرش را در خارج نمی‌بینیم. هر چه او اراده کند نسبت به حرکات و سکنات اعضاء، ارادش مطاع است، قابل تخلف نیست. افعال جوارح را شما به دو قسمت تقسیم کنید: افعالی که غیر اختیاری است صدور او از جوارح انسان، مثل ضربان قلب و نبض و ترشحات غدد و امثال اینها و افعالی از جوارح انسان صادر می شد، افعال ارادی و اختیاری مثل حرکت دست و حرکت قدم و مسافرت و نشستن و قیام و قعود. این افعال افعال اختیاری اعضا، تمام این افعال از ارادت روح تکون پیدا میکنه، صادر میشه، معلولات اون علت واحده است، ارادت روح است، و اون اراده نسبت به این افعال اراده تکوینی است و غیر قابل تخلف است. هیچ نمیشد به این که روح و نفس فعلی را از افعال اعضا اراده کند و او در خارج تحقق پیدا نکند، قطعا محقق میشه. بین این علت و معلول همان است که بین سایر علل و معلولات، که وقتی که علل تحقق یا معالیل تحقق پیدا میکنه، اینجاست که روح نسبت به افعال، فرمان او نسبت به اعضا، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کارش اینجوریه، هر حرکتی را بگوید باش خواهد بود، و چنان حرکت در اختیار اون فاعل ما یشا است، یفعل ما یشا و روح است، حتی حرکت‌هایی که سبب مرگ او بشود، اگه اراده کند که خود را از قله کوهی بر دامنه او پرت کند، فوراً این عمل تحقق می‌یابد. از سر مناره‌ای خود را پرت کند، در میان دریایی خود را بیندازه، اگه اراده کرد این اراده فوراً انجام می‌اندازه، این کار را می‌کنه. بله گاهی اراده نمیاد بر انسان، اما وقتی اراده حاصل شد مراد حاصل میشه. پس روح یک چنین دارای قدرتی، این از ویژگی های این موجود عجیب است که تسلط بر اعضا داره. اینجاست که ما نکته ای را میفهمیم و اون این است که یک مثالی از مسل علیای الله را یافتیم. تسلط الله بر موجودات را مثال پیدا کردیم. خداوند در آسمان ها و زمین مثل ها دارد، و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، آسمان و زمین اگر بگردید در اینها مثل اعلای الهی پیدا میشه. یکی از مثلهای اعلای الهی در زمین همین موجود عجیب است که روح است، و ما نسبت به سلطه او بر موجودات از سلطه روح بر اعضا پی میبریم. او موجودی است واجب، و ما سوای او موجودات همه اونچنون خداوند بر موجودات سلطه دارد که اراده تکوینی او در موجودات قابل تخلف نیست. اگر بخواهیم مثال بزنیم چگونه او بر همه موجودات تسلط دارد، با مقایسه به روح کاملا این مطلب روشن میشه. و آفرین بر اون زبانی که گویا شد من عرف نفسه فقد عرف ربه، سلطه او به تمام موجودات بیده ملکوت السماوات والارض، او موجودی است تمام ماسوای او را به عنوان ماسو الله یا به عنوان العالم تمام او در تحت سلطه اوز، ملکوت و سماوات و الارض. ملکوت مبالغه در ملک است و ملک و ملک به معنای تسلط است. تسلط تام بر تمام موجودات از آن اوست. یدبر الامر من السماء الى الارض، از آسمان تا زمین تمام موجودات تدبیرش از آن اوست و سلطه از آن اوست و کیفیت سلطه او بر موجودات از همین سلطه روح و سلطنت روح و روان بر اعضا خیلی روشن میشه. پس روان مسئله اعلای اوست. کیفیت تسلط او را روشن میکنه که او چگونه بر موجودات مسلط است. فلذا میگیم به این که ارادت الله التکوینیه لا تتخلف عن المراد. هر آنی که اراده تکوینی حق تحقق بیابد، مراد تحقق میابد. و این را از این مثال خوب میفهمیم. اراده تشریعی مطلب دیگری. اراده تشریعی این است که بخواهد شما کاری را انجام بدید و او کثیر التخلف است. دنیا پر از تخلفات ارادت الله تشریعیت عن المراد است و ما بشرهای جنایتکار چنانیم که ارادت الله را، تشریعش را از مراد تخلف می دهیم و مسئولیتش از آن ما. پس پروردگار این سلطه را بر موجودات دارد. بنابراین ما به واسطه این معنا یکی از جهات روح را به دست آوردیم که روح اون موجود لطیف و عزیز و شریفی است که یکی از آثار بارز او، از ویژگی های خاص او، تسلط بر اعضاست. به این از ویژگی های اون روح است نسبت به اعضا. اینجا نکته ای را ناگفته نگذارم که بین این دو تسلط فرق است. تسلط روح نسبت به اعضا با تسلط پروردگار نسبت به عالم وجود یک فرقی، دو فرقی در میان اینها تصور میشه که اشاره کردیم. ممکن است شما اراده کنید بعضی از اعضا مطیع اراده شما نباشه، زیرا که برخی از اعضا فلج بشه. این معنا در سلطه روح و سلطنت روح تصور میشه، اما در سلطنت الله نسبت به جزئیات و مصادیق عالم وجود و اعضا و ذرات عالم وجود، در اونجا این معنا تصور نمیشه و معقول نیست کره‌ای از کرات آسمان از تحت ارادت الله خارج شود، فلج بشود. این فرق را بین این تسلط و اون تسلط شما میتونید تصور کنید؟ فرق روشنی دارد بالاتر از این، و اون این است که این سلطه‌ای که روح بر اعضا دارد، این سلطه سلطه حادثه. این سلطنت و حکومت و آمریت و ولایت که برای روح داده شده، این یک امر حادثی است. هم روح خود حادث، هم اعضا و بدن خود حادث، و هم سلطه و حکومت روح بر بدن اون هم حادثی از حوادث است، مسبوق به عدم است، برخلاف سلطه‌ای که خدای تبارک و تعالی بر عالم وجود داره. اون سلطه عظیم است، اون سلطه قدیم است. و به هر حال پس ما تا اینجا نکته ای را توانستیم عرض کنیم که اگر حقیقت اون روح را نمیتونیم بفهمیم، اما این مقدار میدانیم که اون موجودی است این مقدار قدرت داره، اون موجودی است این همه سلطه و تسلط بر اعضا داره و هرچه او دستور بدهد همان است. و اینجاست که مسئولیت خطیری برای ما پیدا میشه، و اون این است که این روح و این موجود با اینکه ذاتاً بسیار موجود شریف است، موجود مقدس است، اما انسان کاری میکنه که این صفتی پیدا میکنه بدترین و قبیح‌ترین صفت را گاهی این پیدا می‌کنه که دستورات او نسبت به اعضا برمیگردد همه وارونه میشه. ان النفس لاماره بالسوء، برای ما اینجوری میگه، میگه و ما برئ نفسی، من خود را تبرئه نمی کنم، نمی گویم کنم. یک زن چنین سخن بگوید او آشنا شده به مطالب. ان النفس لاماره بالسوء، این نفس است که گاهی اونچنان آلوده میشه، این موجود شریف اونچنان منحط میشه، این وجود سماوی و این موجود عظیم و الهی اونچنان سقوط پیدا میکنه که تمام دستوراتش سوء است و هیچ فرمانی نیکی نمیدهد. لعمارتون به سوء، اینجاست که باید جایی را پیدا کرد، بیمارستانی باید پیدا کرد که این مریض را در اون بیمارستان معالجه کنیم. ذائقه‌اش خرابه، میگه من وقتی که پا میشم برای نماز شوق پیدا نمی کنم، مناجات در ذائقه من لذت نمیدهد، خلوت با الله برای من شیرینی نداره، سجده های طولانی برای من لذت بخش نیست. پس چگونه می شود یک شخصی در بیابانی شتر می کراند و اون چنون سجده بر او لذت می بخشد که گاهی دو ساعت سجده او طول می کشد؟ او کجا رفته است و چنین کرده؟ گاهی به دوستان عرض می کنم من یک بیمارستانی سراغ دارم، اونجا جراحی قلب، این قلب را بیرون می آورن و یک قلب دیگری در جای او می گذارن که تا آخر عمر ارزمی دارد. الهی ازقنی حلاوت محبتک، الهی ازقنی حلاوت مناجاتک. آن کجاست؟ در حرم مطهر حضرت سامن الحجج بی، و اونجا به اصل صاحب خانه سلام کن، السلام علی رسول الله امین الله علی وحیه. ابتداعا به اصل مالک البیت و صاحب البیت که پیام برد سلام کن، السلام علی رسول الله امین الله علی وحیه و عزائم امره الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل و المهیمن علی ذلک کله. اون وجود اقدسی که گذشته ها را باید امضا کند، آینده ها زیر نظر او باشد، مهیمن کتب است، مهیمن رسول است، حافظ همه است. و گفتم وارد شو اونجا، اونجا جایی که این دلها را عوض میکنه. اگه از خارج ضایع نکرده باشی، قابلیت باشه، از همینجا هم میتونی بری. آقا کجایید؟ کجا میخواید برید؟ از همینجا هم شما میتوانید با او راز و نیاز کنید و از همینجا هم عیب ندارد بگید اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. اونجا دل عوض میکنن. اینا مقدمه ای بود برای خوندن روایت که ما باید راجع به اون سلطه ای که داره، اون موجودی که بر ما مسلطه، آمر و ناهیز، حاکم بر اعضا و جواره هست و افعال به دستور او صادر میشه، باید او را اصلاح کنیم. و او را روایت میگوید هیچ چیز بر او مضرتر از گناه نیست. محیط آلوده بشود گناه او را ضایع میکنه. یه روایتی از علی علیه السلام، علی علیه السلام یه میزانی راجع به گناه صغیره و کبیره فرمود. علما در کتابشون می نویسن گناهان کبیره یه گناهان مخصوصی، صغیره هم گناه صغیره است و گناه کبیره انسان را از عدالت ساقط میکنه و اصرار بر صغیره از عدالت ساقط میکنه. اما در منطق علی ابن ابی طالب نکته ایست بالاتر، و والاتر او به این بیان جمله ای را میگه، میفرماید اعظم الذنوب ما صغر ذنب صغر عند صاحبه. میدونی گناه بزرگ کدومه؟ گناه بزرگ اون گناهی است که انسان انجام بدهد و بی اعتنا رد بشد، ولو صغیره هم باشه. گناه انجام داد متأثر نشه. یکی از امراض انسانی این است که گناه انجام بده بی اعتنا رد بشه. فلذا در روایت داره مؤمن اگر گناه انجام داد همانند این است که خیال میکند کوهی در بالای سرش است که میخواهد بر وی ساقط بشود و پیوسته ناراحت است تا از این حالت بیرون بیاد. این حالت حالت مراقبته، حالت توجه به حقه. این حالت را باید پیدا کرد. اللهم عمرنی زین العابدین در اوائل دعای مکارم الاخلاق، این دعایی که چیزی نگذاشته برای انسانی که لازمش باشد و از خدا نخواسته باشد. بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین، تا میگد اللهم عمرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتی، خدا یه خواهشی از تو دارم، مرا زندگی ده، به من عمر ده. ما کان عمری بذلتن فی طاعتک، تا اونگاه که این وقت را در راه تو مصرف کنم، این بدن را در راه تو به کار ببرم. چه نیکوست که انسان جوانی را در راه او مشغول کند و بدهد این نعمت را. فاذا کان عمری مرتعل شیطان، خدایا اگر روزی عمر من، محیط وجود من، محبته بدن من و وجود من مرتع و چراگاه شیطان باشد، حق بمونی الیک قبل ان یسبق مکتک الی، جلوتر از این که گناهان من سبب بشد که مکت تو بر من، غضب تو بر من فرود آید، مرا به سوی خودت قبض کن. قبل ان یسبق مکتک الی او یستحکم غضبک علی. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. درس اخلاق مرحوم آیت الله مشکینی رو در مکارم خوبان شنیدیم. اما نوبت میرسه به تنفس صبح. بهتر شما عزیزان برسونم که قاری نوجوان این برنامه آقای محمد رضا جعفرپور هستند. بخش ترجمه رو آقای علی همت مومیوند میخونند و ترجمه آیات هم اثر حجت الاسلام علی ملکیه. و بهترتون هم برسونم که در صورت تمایل میتونید تنفس صبح رو از برنامه کاربردی ایران صدا دریافت بفرمایید. امروز آیات شریفه 17 تا 27 سوره مبارکه روم رو در تنفس صبح تلاوت میکنیم.
و الصبح اذا تنفس،
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
سوره مبارکه روم آیات 17 تا 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ومن آياته أن خلق خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
پاک و منزه است خدا وقتی از روز وارد شب می شوید، از شب وارد روز می شوید، نیمه شب و وقتی به وسط ظهر می رسید. همچنین در آسمان ها و زمین سپاس مخصوص اوست. موجود زنده را از ماده بیجان می سازد و ماده بیجان را از موجود زنده. زمین را بعد از مردنش زنده می کند و شما هم همینطور از قبرها بیرون آورده می شوید. از نشانه های او این است که شما را در ابتدا از خاک بیجان آفرید. بعدش در قد و قامت انسان به سرعت در سراسر زمین پخش شدید. از نشانهای او این است که برایتان از نوع خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان به آرامش روحی روانی برسید. بینتان هم محبت و مهربانی انداخت. در رابطه زن و مرد برای مردمی که فکرشان را به کار بیندازند نشانهای از یکتایی خداست. از نشانه های او آفرینش آسمان ها و زمین و گوناگونی زبان ها و رنگ های شماست. در این همه تنوع برای افراد خوشفهم نشانه هایی از یکتایی خداست. از نشانه های اوست خوابتان در شب و نیز کارتان در روز برای به دست آوردن روزی او. در این نظم برای مردمی که گوش شنوا دارند نشانه هایی از یکتایی خداست.
وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
از نشانه‌های او این است: برق آسمان را نشانتان می‌دهد که مایه بیم و امیدتان است. از آسمان هم برف و باران می‌فرستد تا به برکتش زمین را بعد از مردنش زنده کند. در این پدیده‌ها نشانه‌هایی از یکتایی خداست برای مردمی که عقلشان را به کار می‌اندازند. از نشانه‌هایش این است که آسمان و زمین به فرمان او برپاست. بعد با صدای شیپور قیامت وقتی فراخوان بیرون آمدن از زمین بدهد یک دفعه همه از قبرها خارج می شوید. هر که در آسمان ها و زمین است فقط مال اوست و همه گوش به فرمان اویند. اوست که موجودات را پدید می آورد.